أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، با توجه به تقریب چهارمی که شهید صدر برای اطلاق ذکر کردن، که البته در کتاب تقریب سوم بود، ایشان در نهایت بیان میکنن که این تقریب از وجوه تقریب های دیگر اطلاق بهتر است و متمایلن که این تقریب رو بپذیرن و در موارد دیگری هم ایشون تعبیرهایی داره که گویا پذیرفته است که دلالت صیغه امر بر اطلاق بر وجوب دلالت وضعی نیست و دلالت اطلاقی است. ولی با این حال میگن اگر کسی این تقریب رو نپذیره، چون انسباق پیدا میکند وجوب از صیغه امر، باید قائل به وضع بشیم. فقط یک عبارتی ایشون در جلد هفت بحوث صفحه 215 دارند که اونجا بیان میکنند که طبق مسلک ما در دلالت امر بر وجوب که دلالت وضعی است، مثلا فلان نتیجه مترتب میشود. مسلک خودشونو در امر که مراد صیغه امره، اونجا در رابطه با صیغه امر بحث میکنند، مسلک خودشون رو وضع میدانن. این تنافی نداره با اون چیزی که، یعنی تنافی نداره به این بیانی که میخوام عرض کنم، با اون اختیاری که در جلد دوی بحوث کردن و در حلقه سالسه هم پذیرفتن که دلالت اطلاقی است. چون جلد هفت بحوث دوره اول اصول شهید صدره. شهید صدر دو دور اصول گفته، دور اول رو کامل کرده که مباحث تقریرات دور اول شهید صدر. دور دوم رو ایشون نتونسته کامل کنه و تا مباحث اواسط جلد پنج، بحث های اقل و اکثر، تا اون بحث ها رسیده و شهید شده. اگر ببینید عبدالساتر، چون فقط دوره دوم شهید صدره، تا اون بحث ها داره. بعد خود البته ایشون یه مقدار مطالبی رو از این طرف اون طرف جمع کرده و تکمیل کرده، ولی مطالبی که به عنوان تقریر کلمات شهید صدر ذکر کرده تا همون بحث های اقل و اکثر. لذا آی هاشمی که یک دور کامل بحوث شهید صدر رو ارائه کرده، در واقع تلفیق کرده مطالبی از دوره اول و مطالب دوره دوم. جلد یک بحوث تا اواسط جلد پنج، اینا مطالب دوره دوم شهید صدر. از اواسط دوره پنج، یعنی جلد شیش و جلد هفت که دوره اول آقای هاشمی خود شرکت داشته، البته جلد 6 آقای هاشمی از دست رفته، جلد 7 مونده و در زمان خود شهید صدر هم چاپ شده جلد 7 بحوث که در واقع مربوط به دوره اوله. جلد 6 رو همیشون نوشته بوده، بحث استصحاب رو، ولی دست شهید صدر بوده. وقتی حزب بعث برای دستگیریشون میریزه گم میشه این جلد 6. بعد آقای هاشمی خیلی تلاش کرده از این طرف اون طرف مطالب رو جمع کنه. لذا جلد شیش بحوث آشفته ترین جلده، یعنی اصلا مطالبش دقیق نیست، تهافت داره، خیلی مشکل داره. و جلد پنج هم عرض کردم اون تتمش. بنابراین مطالبی که از جلد پنج بحوث از اواسط به این طرف هست، اینا همه مربوط به دور اول شهید زاده، چون دور دوم مثلا ایشون نرسیده. لذا در جلد هفت که این مطلب رو بیان میکند، مسلک خودش رو وضع میدونه، این نشون میده که ایشون در دور دوم برگشته از این مبنا و دیگر مسلکش در دلالت صیغه امر بر وجوب دیگه مسلک وضع نیست، متمایل شده مسلک اطلاق رو پذیرفته و ظاهرا در برخی کلمات فقهیش هم بر اساس همین مشی میکنه و دلالت رو بالوضع نمیداند. خب بله، حلقه ثالثه رو اواخر نوشتن، یعنی اواخر دور دوم حلقه ثالثه نوشتن. لذا میشه به شهید صدر نسبت داد که ایشون مسلکش در دلالت صیغه امر اطلاق است و البته ماده امر رو عرض کردیم، از کلماتشون استفاده میشه که ایشون قائل است که دلالت ماده امر بر وجوب بالوضع. بعد از این که این تقریب های مختلف در رابطه با دلالت امر بر وجوب رو مطرح کردن، فرقهای عملی و ثمرات عملی و به تعبیری ثمرات فقهی این تقریب ها رو هم بیان می کنن. فرق اولی که بیان می کنن این است که اگر در موردی صیغه امر در استصحاب در استحباب به کار برود، طبق قول اول باید بگوییم که صیغه امر مجازن در استحباب به کار رفت، چون فرض این است که قول اول قائل است وضع شده صیغه امر بر وجوب. خب اگر افاده استحباب بکند یعنی در موضوع الله خودش استعمال نشده و این مجازه. البته اگر قائل به اشتراک لفظی نشیم، ایشون احتمال رو نداده که صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و استحباب باشه، ولی اگر قائل به مشترک لفظی باشیم، نه مجاز نیست، در یه معنای دیگری استعمال شده و شاید وجهش این باشد که ایشون قائل به اشتراک لفظی نشده است، که اگر قائل به اشتراک لفظی بشویم از اساس دیگه ظهور صیغه امر در وجوب خراب میشه، چون لفظ دو معنا پیدا میکنه و انسباق وجوب از صیغه این اشتراک لفظی رو نفی میکنه. لذا طبق قول اول اگر صیغه امر در استحباب به کار برود باید بگوییم مجاز است، اما طبق قول اطلاق، قول چهارم در فهرستی که ما ذکر کردیم، اگر در صیغه امر افاده استحباب بکند در اینجا مجاز رخ نمیده، چون صیغه وضع شده است برای جامع طلب، برای نسبت ارسالیه طبق نظر شهید صدر، و الان در معنای خودش استعمال شده، فقط تقییدی وارد شده است. چون اگر صیغه امر مطلق باشد این اطلاق اقتضا می‌کند وجوب را به بیان‌هایی که ذکر شد، ولی الان که ما استحباب می‌فهمیم به خاطری که قرینه خاصی متکلم ذکر کرده دال بر استحباب، خب در اینجا دیگه اطلاق شکل نمیگیره. حالا اطلاق در بعضی تقریب‌هایش مقدمات حکمت، مبتنی بر مقدمات حکمت بود، و وقتی قرینه خاص وجود داره مقدمات حکمت جاری نمیشه، چون اینها میگفتن که متکلم طلب رو بیان کرده، قرینه‌ای بر حسه ندبی ذکر نکرده، پس حسه ندبی نمیتواند مراد باشد. خب وقتی مولا قرینه ذکر کرده دیگه این مقدمات حکمت از بین میره، لذا اطلاق از بین میره. ولی موضوع لهش تغییری نمیکنه، یعنی مستعمل فی تغییر نمیکنه، لفظ در همون معنای موضوع له خودش استعمال شد. طبق بیان شهید صدر هم که عرض کردیم، در واقع بیان ایشون اطلاق به معنای جریان مقدمات حکمت نیست. ایشون تمسک میکرد به اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ثانی و مراد جدی. خب وقتی یک قرینه متکلم خودش گذاشته، خب دیگه این قرینه منتفی کرده ظاهر حالش رو در تطابق و این اصالت تطابق از بین میره، چون قرینه گذاشته است بر مراد جدیش که مراد جدی من بعثی است که مساوق نیست با سد جمعی ابواب عدم انبعاث. وقتی ترخیص داده، خب این یک قرینه قوی است که دیگه ظاهر حال او اینطور نیست که تطابق دارد مدلول تصدیقی هم با اون مدلول تصوری هم که عرض کردیم در مدلول تصوری شهید صدر فرمود یه مدلول تصوری التزامی داریم که این بس مساوق است با سد جمعی ابواب عدم انبعاث، از باب اینکه وزان بحث تشریعی وزان بحث تکوینی است. خب لذا این ظهور حال فقط از بین می رود، اما استعمال ظاهر این که لفظ در معنای موضوع لش استعمال شده این از بین نمیره، چون گفتیم لفظ طبق نظر شهید صدر هم در همون مدلول تصوری وضعی خودش استعمال میشه که نسبت ارسالی است، ولی دیگه ظهور حالی نیست، لذا باز مجاز نمی شود. اما یه تصرفی در ظهور لفظ می شود، چون ظهور اطلاقی در نهایت ظهور لفظه، گرچه ریشه داره در ظهور حال. این رو شهید صدر در موارد متعدد متذکر شده که ظهور اطلاقی ظهور لفظ است، ریشه داره در ظهور حال، ولی در نهایت این است که عرف میگوید این لفظ است که کاشفیت دارد از مراد جدی مطلق. لذا در اینجا یک تصرفی در ظهور لفظ می شود که این ظهور اطلاقی است. حالا در همین پرانتزم عرض کنم، این که ظهور اطلاقی ظهور لفظ است یا ظهور لفظ نیست، این ثمره هم داره. کجا ثمرش؟ ثمرش رو مرحوم آقای خویی قائل شده. آقای خویی فرموده است که اگر یک روایتی خلاف اطلاق آیه باشه صدق نمی کنه که مخالف کتابه. چرا؟ چون اطلاق که ظهور کتاب نیست، ظهور لفظ نیست، اطلاق مدلول مقدمات عقلی است، دلالت عقلی بر اطلاق داریم نه دلالت لفظی. لذا اگر دو روایت باشه که یکی مخالف اطلاق کتابه و دیگری نیست، آقای خویی مرجحات رو تطبیق نمیده، چون یکی از مرجحات اینه که مخالف کتاب رو کنار بذارید موافق کتاب عکس کنید. ایشون فرموده که این روایت که با اطلاق موافقه که موافقه با کتاب نشد، دلالت کتاب یعنی دلالت لفظ و اطلاق دلالت لفظ نیست. همونجا آقای صدر این اشکال کرده، فرموده که نه، دلالت اطلاقی درست ریشه داره در یه مقدمات عقلی و در ظاهر حال متکلم، اما در نهایت مستند به لفظ میشه و عرف میگوین که این لفظ، لفظ اکرم العالم، دلالت میکند بر اینکه طبیعت لا به شرط از عدالت موضوع است برای وجوب اکرام. خب این پرانتز بسته، پس طبق مبنای اطلاق هیچ تصرفی در مستعمل فی نمیشه، مجازی رخ نمیده، اما یک تصرفی در ظهور لفظ میشود، دیگه ظهور اطلاقی ما نداریم. اما طبق قول دوم ایشون میفرمان که در این صورت نه مجاز رخ میده و نه تصرفی در لفظ میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت صيغه امر بر وجوب طبق قول دوم حکم عقل است، یعنی اصلا صيغه امر در واقع دلالتی نداره، صيغه امر فقط بر اصل طلب دلالت میکنه، بر اصل اعتبار فعل بر ذمه دلالت میکند. اما وجوب حکم عقله، عقل اگر ترخیص در ترک همراه با صيغه امر نبیند حکم میکند به وجوب، به اینکه واجب است مکلف امتثال بکنه و اتیان بکند مطلوب مولا رو، اگر ببیند عقل حکم میکنه. لذا اگر در جایی ترخیص وارد شد فقط حکم عقل است که در اینجا منتفی شده است، صيغه امر بر اون مقدار دلالتی که داشت بر اون مقدار دلالت خودش داره، یعنی هیچ تصرفی در دلالت لفظی نمیشه، نه در دلالت به معنای اینکه مستعمل و فی تغییر کند و نه در دلالت بر مراد جدی که طبق مبنای اطلاق این تغییر حاصل میشه. یعنی اگر ترخیص در ترک بیاید عقل دیگر حکم نمی کند به وجوب امتثال این امر. خب عقل حکم میکنه به رجحان امتثال، نه حکم عقل به وجوب، منظورم حکم عقل به وجوب دیگه منتفی میشه. بله حکم عقل به رجحان در این موارد ثابت میشه. خب این فرق اول. بعد مترتب بر این فرق شهید سعد دو فرق دیگر رو هم بیان کردند که در حلقه ثالثه یک فرق فقط ذکر کردند که فرق سومی است که ذکر می‌کنیم. قبل از اون یک فرق دومی هم بین این مسالک و اقوال مختلف در دلالت امر بر وجوب مطرح کردند. فرق دوم این است که در بحوث مطرح شده که اگر با یک صیغه امر یا یک ماده امر دو حکم بیان شود، مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، و ما میدانیم که به لحاظ غسل جمعه وجوبی نیست، یعنی غسل جمعه مستحبه، ایشون میفرماید که طبق مسلک وضع دیگر وجوب رو به لحاظ غسل جنابت هم نمیتوانیم اثبات بکنیم، در غسل جنابت نمیدونیم. حالا مثال بزنیم به غسل احرام که واقعا مشکوکه، اغتسل للجمعه و للاحرام، نمیدونیم غسل احرام واجب است یا واجب نیست. خب اگر للجمعه نبود به ظهور امر در وجوب تمسک میکردیم و اثبات میکردیم وجوب غسل احرام، اما حال که للجمعه آمده پس اغتسل به لحاظ جمعه استعمال در وجوب نشده، استعمال در استحباب شده طبق قول اول. اگر بخواهد وجوب رو افاده بکند یعنی باید اغتسل به لحاظ احرام استعمال در وجوب شده باشد. شایسته فهمیده این استعمال لفظ در اکثر از معناست به لحاظ قول اول، چون قول اول میگفت که دلالت بر وجوب بالوضع، لفظ در موضوع اون لای خودش که وجوب است استعمال میشود و وجوب را افاده میکنه. خب به لحاظ غسل احرام اگر شما بخواهید بگویید که صیغه امر در وجوب استعمال شده، به لحاظ غسل جمعه که نمیتونید بگید در وجوب استعمال شده، چون میدانید که مراد جدی استحبابه. باید بگید که صیغه امر اغتسل در دو معنا استعمال شده، به لحاظ غسل جمعه در استحباب استعمال شده، به لحاظ غسل احرام در وجوب استعمال شده، و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست که یا ممکن نیست طبق نظر برخی مثل مرحوم آخوند و خیلی از بزرگان دیگه‌ای که این رو قائل بودن، محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم ناینی و خیلی های دیگه، و یا خلاف ظاهر طبق مختار شهید سعد.
شبه مسلک بعد در هر دو مراد استعمالی وجود منطقه نسبت به جمعه اراده جدی
نداره. عرض کردم این فرق مترتب بر فرق اول. در فرق اول شیصد بیان کردند که اگر صیغه امر در مورد استحباب به کار برود، یعنی مجازن در غیر موضوع لای خودش استعمال شده، شما در واقع در اون فرق دارید اشکال میکنید. یعنی میگید آقا اصلا یه موردی مولا بگوید اختصل الجمعه، اختصل الجمعه صیغه امر وضع شده است برای وجوب. چرا شیصد میگوید که در این موارد استعمال شده در استحباب در غیر موضوع له؟ ما فقط بگیم در وجوب استعمال شده، ولی اراده مراد جدی چیز دیگری است. خب شاید وجهش اینه که ظاهر حال متکلم این است که اراده جدی او به همون مراد استعمالیش تعلق میگیره. اگر لفظ، اگر شما در نهایت فهمیدید که مراد جدی استحبابه، خب ظاهر حال این است که پس لفظ استعمال شده در یه چیزی که مطابق با همون مراد جدیه، لذا باید بگویید که این لفظ در معنای موضوع لای خودش از اساس استعمال نشده، استعمال شده در استحباب که بعد مولا در مرحله اراده جدی هم اخبار داده به همون. یه موارد نادری ما داریم که مراد جدی غیر مراد استعمالی قرار میگیره، موارد غیر متعارف در محاوره این گونه است. مثل اینکه شخص در توریه برای اینکه مبتلا به مشکل کذب نشه لفظ رو استعمال میکنه در معنایی، ولی اراده جدیش اینه که اخبار بده به یک معنای دیگه. میگه مولای من لیس هاهنا، طبق اون روایتی که منقوله. شخص آمده در خونه طرف، این کنیز رفته پشت در. راوی از امام میپرسه میتونه توریه بکنه بگه لیس مولای هاهنا، هاهنا رو استعمال بکنه در پشت در، ولی حالا اونجا اراده تفهیمیش در واقع مختلف شده، تفهیم بکنه خانه را تا اینکه دروغ نگه. بعد البته اراده جدیش هم بر اساس همون مراد استعمالی شکل بگیره. یا در مثلا کنایه، مراد استعمالی همون کثرت استعماله، کثرت رماده، زیادی خاکستره، اما مراد جدی چیه؟ اخبار به جود شخصه. اینها یه موارد نادره، ولی ظاهر حال اولی متکلم این است که اراده جدیش مطابق است با اراده استعمالی. لذا ما در مرحله مراد جدی وقتی فهمیدیم که استحباب اراده کرده، طبق مسلک وضع باید بگوییم پس لفظ دیگه در موضوع لای خودش استعمال نشده، در استحباب اراده شده که در مرحله مراد جدی هم اخبار کرده به همین استحباب. این که در یه چیزی استعمال بشه بعد اراده جدیش نسبت به یه معنای دیگه باشه، این خودش یه خلاف ظاهر حالی داره. لذا ایشون در فرق اول این رو مسلم گرفت که اگر از صیغه امر، طبق قول اول، اگر از صیغه امر اراده استحباب بشود، باید بگوییم صیغه امر در معنای غیر موضوع لای خودش استعمال شده، در استحباب استعمال شده و مراد جدیش هم اخبار به همون استحباب یا انشاء همون استحباب است. حال در فرق دوم مبتنی بر این، ایشون بیان میکند که اقتصل للجمعه ولل احرام وقتی مولا گفته، ما میدانیم به لحاظ جمعه صیغه امر استعمال شده در استحباب. اگر بخواهد این اقتصل به لحاظ احرام افاده وجوب بکنه، یعنی باید استعمال شده باشد در وجوب، و این استعمال لفظ در اکثر از معناست و یا ممکن نیست یا خلاف ظاهر است، لذا دیگر نمی توانیم از اغتسل للجمعه و للاحرام وجوب غسل احرام را استفاده کنیم طبق قول اول. اما بنابر دو قول دیگر نه، این محظور پیش نمی آید. چرا؟ چون طبق قول دوم عقل حکم به وجوب امتثال نمی کند نسبت به غسل جمعه. چرا؟ به خاطر که عقل ترخیص مولا را در ترک غسل جمعه احراز کرده، دیده است که مولا در یک خطاب دیگری ترخیص داده در غسل جمعه، میگوید خب اغتسل افاده طلب میکند به لحاظ غسل جمعه و به لحاظ غسل جمعه ترخیصی در ترک این طلب از مولا صادر شده است، من عقل حکم نمیکنم به وجوب امتثال نسبت به این امر مولا در غسل جمعه. اما نسبت به غسل احرام صیغه امر طلب رو افاده میکنه و من احراز نکردم ترخیص مولا رو در ترک غسل احرام، لذا عقل حکم میکند به وجوب اطاعت، هیچ محظوری پیش نمیآید. اگر بخوایم وجوب رو استفاده کنیم نسبت به غسل احرام، چرا؟ به خاطر اینکه صیغه امر که قرار نیست در استحباب وجوب هر دو استعمال بشود، صیغه امر در همون معنای طلب استعمال میشه، در معنای بحث استعمال میشه. یکی از این دو مورد با ترخیص همراه شده، عقل حکم به وجوب امتثال نکرده، دیگری با ترخیص همراه نشده، عقل حکم کرده وجوب امتثال، لذا هیچ محظوری برای استفاده وجوب پیش نمیاد. همینطور ایشون فرمودن که طبق قول اطلاق هم محظوری پیش نمیآید. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قول به اطلاق یکی از این دو خطاب مقیدی دارد، احراز شده مقید، لذا مقدمات حکمت اگر منشأ اطلاق این مقدمات حکمت به لحاظ غسل جمعه تمام نیست، اما مقدمات حکمت به لحاظ غسل احرام تمامه. اغتسل افاده کرده اصل طلب را به لحاظ غسل احرام، مثلا تقریب اول اطلاق در نظر بگیریم، و بیان شد که مولا در مقام بیان است تقیید زائد رو استحباب نیاز داشته، وجوب نیاز نداشته، و اون تقیید زائد رو مولا بیان نکرده، خب نتیجه این است که پس باید مراد جدی او وجوب باشد. اما اینکه تقیید به لحاظ یک حصه دیگه که غسل جمعه هست بیان شده، ربطی نداره به تقییدی که به لحاظ غسل احرام باید داشته باشیم اگر مطلق مراد نباشد. خب به لحاظ دومی تقییدی در کار نیست، لذا مقدمات حکمت جاریه و استفاده می شود اطلاق و وجوب. همینطور طبق خود بیان خود شهید صدرم در این موارد گفته میشه خب ظاهر حال متکلم که در تطابقه به لحاظ غسل جمعه که قرینه وجود دارد دیگر تطابقی نیست بین مراد جدی و مدلول تصوری که بعث لزومی باشد، اما به لحاظ غسل احرام نه، این ظاهر حال این تطابق هست. همینطور طبق قول مرحوم امام هم که ایشون بیان میکرد که صیغه امر حجت است بر وجوب، خب مادامی که ترخیص نیامده، خب ترخیص به لحاظ غسل جمعه آمده، در اونجا دیگه حجت بر وجوب نیست، اما ترخیص به لحاظ غسل احرام نیامده، حجت بر وجوب هست. حالا مگر کسی یه اشکالی بکنه بگه در این موارد دیگر خود این غسل جمعه ما یصلح للقرینیت است و دیگه اطلاق شکل نمیگیره، دیگه حالا اینا اشکالاتیه که باید با ارتکاز عرفی و اینها تطبیقش کنیم، ولی شایسته به مر این اقوال توجه کرده، فرموده این فرق بنابراین اقوال هست که طبق قول اول دیگر نمیتوان وجوب استفاده کرد برای غسل احرام، ولی طبق اقوال دیگر میتوان وجوب استفاده کرد چون هیچ محظوری پیش نمی آید. اما بله، یه نکته ایرم ایشون در بحوث توضیح داده در تبیین همین که طبق قول اطلاق هم مشکلی پیش نمی آید. مثالی زده، ایشون فرموده است که اگر مولا بگوید اکرم العالم و ما بدانیم که یک حصه عالم که حصه فقیه است، فقط در صورتی که عادل باشد وجوب اکرام دارد. یعنی یک قرینه‌ای بر تقیید به لحاظ یک حصه این لفظ مطلق وارد شده. ایشون فرموده است که ما به اندازه این از این اطلاق رفعیت میکنیم، چون یه لفظ مطلقی داریم، وجوب رو میخواد برای مطلق عالم اثبات بکند، یعنی هر حصه عالمی بدون اینکه مقید به قید عدالت باشد از اکرم العالم وجوبش فهمیده میشه، چه حصه فقیه باشه، چه حصه نحوی باشه، چه حصص دیگر. اما اگر ما قرینه داشته باشیم که مولا وجوب اکرام فقیه غیر عادل رو جعل نکرده، ایشون می‌فرماد که از ضرورات تقدر به قدرها، ما به اندازه این تقیید که قرینه داریم از اطلاق رفعیت می‌کنیم، یعنی در فقیه می‌گوییم دیگه عدالت شرط است و فقیه غیر عادل اکرامش واجب نیست، از این خطاب دیگه وجوب این حصه رو نمی‌فهمیم. اما نسبت به سایر حصص نحوی اصولی دیگران چرا ما اطلاق رو نفهمیم؟ نه، خطاب نسبت به اونها همچنان اطلاق داره، میگه نحوی چه عادل باشه چه غیر عادل باشه وجوب اکرام دارد. حالا در مقام هم همینطوره، اگر ما به اطلاق صيغه امر داریم تمسک میکنیم، خب اطلاق صيغه امر اختزا میکند وجوب را هم در غسل جمعه هم در غسل احرام. حالا این اطلاق به لحاظ یک حصه تقیید قرینه بر تقیید دارد و اطلاق از کار میفته، چرا از اطلاق به لحاظ سایر حصه رفعیت کنیم، به لحاظ حصه دیگه رفعیت کنیم؟ اما فرق سوم که در حلقه ثالثه هم مطرح کردن این است که اگر اوامر متعددی در سیاق واحد وارد شود و بدانیم برخی از این اوامر استحبابی است. اقرب المجازات رو نمیشه گرفت. در چی؟ الان مجازی طبق قول اطلاق ها؟ طبق قول اطلاق میفرمایید؟ طبق قول وضع؟
شاید درست متوجه
شما. اما فرق سوم این است که اگر چند امر وارد بشود و بدونیم بعضی از اینها اوامر استحبابی است، مولا امر کرده است به غسل احرام اغتسل، به غسل جمعه اغتسل للجمعه، بعد اغتسل للاحرام و حالا اغتسل لمس المیت، و ما میدانیم که بعضی از این امرها استحبابی است، اما نسبت به بعض دیگر قرینه ای نداریم، میخواییم از خود این خطاب استفاده کنیم، آیا در اینجا میتوان مثلا وجوب غسل احرام رو از این خطاب استفاده کرد با اینکه اغتسل للجمعه که در سیاق این اغتسل للاحرام است این استحباب در استحباب بر استحباب دلالت دارد؟ ببینید فرق این مورد با اون مورد قبل اینه که در اونجا ما یک صيغه امر داشتیم که محظور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می آمد، ولی اینجا دیگه با این محظور مواجه نیستیم. اما با این حال شیصد می فرمایند که طبق قول اول اغتسل للاحرام دیگه ظهور پیدا نمی کنه در وجوب، گفته از اغتسل الجمعه وقت اغتسل الاحرام. چرا ظهور پیدا نمیکنه در وجوب؟ به خاطر قرینه سیاق. قرینه سیاق چیه؟ قبلا فکر کنم یه بار بیانی کردم سیاق رو، آره توضیح دادم. اگر لفظ واحدی در کلام تکرار بشود، یک ظهور حالی برای متکلم وجود دارد که این لفظ را در معنای واحد استعمال کرده است. مثلا اگر متکلم میگوید رأیت زیدن، و ضربت زیدن، و اکرم زیدن، ظاهر حال متکلم عرفی این است که زید رو که یک لفظی است، لفظ واحدی است که تکرار شده، در یه معنا استعمال کرده. این که بگوییم زید رو در جمله اول و دوم در زید ابن عمرو استعمال کرده و در جمله سوم در زید ابن بکر استعمال کرده، این خلاف ظاهر حال متکلمه. عقلا این گونه حرف زدن رو از یک متکلم عرفی نمیپذیرن. میگن خب تو که اونجا زید رو در دو جمله اولت قرینه هم وجود داشت در زید ابن عمرو استعمال کردی، اگر مرادت از زید در جمله سوم زید ابن بکره باید قرینه ذکر کنی. این عرفی نیست. فقط در مقام لغزگویی عقلا این کار رو میکنن و میپسندن که متکلمین این طور سخن بگن، یه لفظ مشترک رو به کار ببره، در یه جمله مرادش یه چیز باشه، در یه جمله مرادش چیز دیگه. یه لغزگویی و معماگویی خوبه، ولی به لحاظ فضای محاوره نه. ظاهر حال متکلم اینه که اگر لفظ واحد رو در یه معنا استعمال کرد، این در استعمال دومش هم همون معنا رو اراده کنه. لذا اگر یه خطابی وارد بشود که زرل، بله ببینم مثالی که خدا آی صدر هم به نظرم در بعضی کلماتشون هست که بله زرل امام و سل خلف الامام. ایشون بفرماید که اگر قرینه باشد که امام در جمله اول یعنی امام معصوم، دیگه اون جمله دوم هم باید مراد امام معصوم باشه. نمیتواند مراد از امام در اینجا غیر امام معصوم باشه. اگر گفتیم که معنای موزون له، معنای مستعمل فیه امام در این موارد مختلفه. لذا این ظهور حالی متکلم اقتضا میکند که سیاق به لحاظ مراد استعمالی واحد باشه. حالا ایشون میفرماید که اگر ما قول اول را گفتیم اقتصل للجمعه، مراد استعمالیش استحباب است، دیگر ظهوری برای اقتصل للاحرام در وجوب شکل نمیگیرد. چون اگر بخواد استعمال در وجوب شده باشد، ظهور سیاقی از بین میره. ظاهر سیاق واحد اقتضا میکنه که متکلم در یک معنا اینها رو به کار برده باشه. البته شریعت به همین مقدار هم در اینجا و هم در بوس اکتفا کرده که ظهور در وجوب دیگر شکل نمیگیره، چون ظاهرا ایشون میخواد تعارض بندازه بین ظهور سیاقی و اون ظهور اولی صیغه در وجوب و بعد به اجمال منتهی بشه کار. و الا اگر ما باشیم و ظهور سیاقی، خب ظهور سیاقی اقتضا میکنه که بگیم اونم ظهور در استحباب پیدا میکنه. وقتی جمله اول قرینه داریم و ظهور پیدا کرده در استحباب، خب ظهور سیاقی اقتضا میکنه که جمله دوم هم در استحباب استعمال شده باشد. ایشون البته فرمود ظهور به هم میخوره، ولی به نظر ما این ظهور سیاقی ظهور قوی است و بعید نیست که ادعا بشه که نه اصلا جمله دوم هم ظهور در استحباب پیدا میکند بنابر قول به وضع. اما بنابر قول به اطلاق چی؟ نه، بنابر قول به اطلاق سیاق به لحاظ مراد استعمالی خراب نمیشه. مولا گفته است اغتسل للجمعه. خب اغتسل در چه چیزی استعمال شده؟ در همون معنای طلب یا نسبت ارسالی استعمال شده. اطلاقش اقتضا میکرد وجوب را، که این اطلاقش از کار افتاده، یعنی به لحاظ مرحله مراد جدی شما دیگر در جمله اول استحباب نمیفهمید، اما در جمله دوم اگر وجوب نمیفهمید استحباب میفهمید، اما در جمله دوم اگر وجوب بفهمید اینطور نیست که سیاق از بین برود، چون سیاق یعنی وحدت مراد استعمالی یک لفظ واحد که تکرار شده در کلام. لذا اگر وجوب را از اختصال للاحرام بفهمید، باز میگویید که اختصال استعمال شده در همون معنای نسبت ارسالیه که اختصال اول استعمال شده بود. لذا سیاق به هم نمیخوره، فقط در مرحله مراد جدی ها فرق میکنه. و شهید صد معتقد است که به نظر ما ظاهر حال متکلم این نیست که لفظ واحد علاوه بر مراد استعمالی واحد باید مراد جدی آنها هم واحد باشن. رضا ایشون فرموده اگه در یه خطابی وارد بشه اکرم العلماء و قلد العلماء، و ما بدانیم که قلد العلماء اطلاقش مقید است به اینکه این علماء عدول باشن، ایشون فرموده است که ما به اطلاق اکرم العلماء تمسک میکنیم، یعنی ظهور اطلاقی در اکرم العلماء که ظهور در مرحله مراد جدی است خراب نمیشه. چرا؟ به خاطر که سیاق اقتضا نمیکنه که حتی در مرحله مراد جدی، اگر مراد جدی از قلد العلماء مقید است، مراد جدی از علماء در اکرم العلماء هم مقید باشد. سیاق فقط در مرحله مراد استعمالی ظهور حال پذیرفته شده است که متکلم داری لفظی رو استعمال میکنی در یه معنا، دوباره تکرار میکنی در یه معنای دیگه، باید قرینه بیاری، قرینه نمیاری، یعنی در یه معنا دارم استعمال میکنم، اما در مرحله مراد جدی نه، چنین ظهوری نیست. و درست هم است، به نظر میاد که کلام ایشون درسته، ظهور سیاقی فقط به لحاظ مراد استعمالی است، بنابراین طبق قول اطلاق مشکلی نیست که ما استفاده وجوب بکنیم از اختصال الاحرام و ظهور سیاقی مختل نمی شود. همینطور طبق قول حکم عقل هم همینطور، چون در طبق حکم عقل هم دو اختصال در یه معنا استعمال شدن، فقط یکی چون همراه شده با ترخیص در ترک، عقل حکم نمی کند به وجوب امتثال، اما دیگری همراه، اون همراه شده دیگری همراه نشده، در اینجا عقل حکم میکند به وجوب امتثال و هیچ محذوری پیش نمیاد و ظهور سیاقی مختل نمیشه. لذا این هم یه فرق دیگه‌ای بین اقوال و فروق متعدد دیگه‌ای وجود داره. ما تا 10 فرق استقرا کردیم، بعد دیدیم شهید صد باز در استحباب یک فرق دیگه‌ای مطرح کرده، و اگر خواستید هم به بوس مراجعه کنید، مطالب ما هم هست، بد نیست اگر این بحث رو ببینید. و صلی الله علی محمد و آله. حالا بیام اینجا در ماشین ان شاء الله ببینیم چی می‌فرمایید. تماس کن. سلام.
استعمال
لفظ اکثر از معنا، بله دیگه، قرینه هم وجود داشته باشه، اصل این استعمال دوچار مشکله.
سوبوزن استعمال از مشکل ده. اگه ما خلاف ظاهر بدیم دیگه خلاف ظاهر نمیشه،
بله
یعنی استعمال لفظ اکثر معنا ممکنه نداریم خلاف ظاهر بدیم.
نمیدونم خلاف ظاهر وقتی شما دونستی
قرینه داشته باشیم دیگه خلاف ظاهر
نمیشه. این که خلاف ظاهره اقتضا میکنه، تمام، این که خلاف ظاهره اقتضا میکنه که پس شما نتونید در اینجا حکم کنید به وجوب، چون اگر بگید اغتسل به لحاظ احرام استعمال در وجوب شده، دارید مخالفت میکنید با ظاهر حال متکلم که استعمال لفظ اکثر از معنا نمی کند. یعنی این ظهور جلوی انعقاد ظهور در استعمال در وجوب رو میگیره به لحاظ حسه دوم.
مخالفت کردید با قرینه داره میگیره. اگه با قرینه بگیرم باز من استعمال لفظ رو
ما الان ما که قرینه نداریم استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده، ما الان میخواییم با حمل اغتسل بر وجوب نسبت به للاحرام ما میخواییم وجوب استعمال کنیم، این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا متکلم کرد. ایشون میگه که این که بخوای بگی که استعمال لفظ در اکثر از معنا کرد این خلاف ظاهره.
من الان میگم قرینه هم دارم که چون میگه که مصحب بسه از اون قرار که من بز وجود دارم
قرینه بر استحفا فقط داری، یعنی میدونی به لحاظ اغتسل استعمال در استحفا شده. اگر بخوای به لحاظ لل احرام بگی استعمال در وجوب شده و من وجوب میفهمم، این یعنی پس استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده. حالا که میخوای بگی استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده، ظاهر حالش میگه نه استعمال نکرده،
پس اون قرینه خلاف استحباب نمیشه. قرینه بر استعمال لفظ
نه نه قرینه نمیتونه بشه. اون ظهور بر عدم استعمال لفظ در اکثر از معنا مخالفت به خدا هم
بعدو تصوری تصور داره.
آره دیگه موضوع یعنی اون چیزی که الغه وضعیه طرف معنایی که طرف الغه وضعیه با لفظ مستعمل و فی، یعنی متکلم وقتی لفظ رو به کار برد در چه معنایی به کار برد؟
مجاز و حقیقت میگه که معنی مستعمل فی.
بله
حقیقت و مجاز میگه که معنی مستعمل
فی. شکلات بنده شکلات بنده نه یکی از بچه ها بچه دار شده بود. نه بس من برد کردید
نه اون رو باشه بازم قرینه میخواد یا نه همون قرینه عدم مورد استعمالی کافیه.
مثلا
یه موقع قرینه بیاد که آقا مراد استعمالی همون مزوله نیست، مزوله ها میخوام بگم که در همون معنای مزوله استعمال نگه.
یه قرینه اومده که در غیر مزوله استعمال آره. کرده. خب اگه قرینه اومده بعد ظاهر حالش میگه همون معنایی که غیر مزوله و در اون استعمال کرده مراد جدی هم هست، چون تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالیه، ولی اون مراد استعمالی غیره مدلول وضعی باشه.
شما میایین از اون ور واسه خیلی